الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش توکل بر خدا میکنیم این بخش جلسه رو شروع میکنیم در ایام تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب هستیم هدیه به پیشگاه روح ملکوتی ایشون یه صلواتی بفرستیم اللهم خدا رو شکر مردم قدرشناس با وفا و با شرفی داریم مردم تو این چند روز واقعا سنگ تمام گذاشتن خدا رو شکر باید بکنیم قادر داشتن چنین هموطنانی در مورد این تشییع شده چند دقیقه امروز صحبت میکنیم حالا بعدها در مورد کلان این جریان و این شرایط بیشتر صحبت میکنیم توفیقی باشه شاید در ایام اربعین تو سفر حالا فرصت بیشتر هستیم و دار بیشتر به این بحثا و اینکه چه اتفاقاتی الان داره میفته بپردازیم حس و حال مردم این چند روز خیلی خوب بوده ما چنین حس و حالی از مردم تا حالا ندیده بودیم خود من به شخصه نه در تشییع حاج قاسم جیری بود نه در تشییع شهید رئیسی و حوادث مشابه مردم چنین حال و هوایی نداشتن یه حال و هوای ملکوتی مردم واقعا مبعوث شده هستن همین شماهایی که اینجا هستید هم عزادارن هم منتقمن هم مطالبه گرن بی تفاوت نیستن ضعف بزرگ مردم کوفه بی تفاوتی بود اینا بی تفاوت شده بودن مردم خدا رو شکر اینجوری نیستن مردم ما مردم خوبی هستن مردم قدرشناسی هستن مردم وفاداری هستن ولایت همین صحنه ایه که دارید میبینید این صحنه هایی که در مصلا رقم خورد این صحنه هایی که در تشییع رقم خورد به این گفته میشه ولایت ولایت همینه یعنی اینکه شما از اول تا آخر با یکی همراه بشی با یکی حرکت کنی جا نزنی اینکه دغدغه فهمیدن نظرات رهبری رو مردم دارن اینو فوق العاده ارزشمنده خداوند در این تشییع خیرات و برکات زیادی قرار خواهد داشت قرار خواهد داشت قطعا نظرم منتظر برکات خدا باید باشیم رفتار آدم ها در رفتار خداوند تأثیر گذاره خداوند حی قیوم هستش به لحظه به رفتار آدم ها دقت میکنه مردم نمره 20 گرفتن نمره کامل گرفتن در این صحنه که پیش اومده چه اونهایی که اومدن چه اونهایی که نیومدن چه اونهایی که اومدن چه اونهایی که توفیقشون نشد بیان حال و هواها خیلی مهم بود نیت ها فوق العاده مهم بود یه چند تا رفتار من اینجا عرض میکنم خدمتون ذیل همان کلاس لقاء الله ذیل کلاس لقاء الله یه چند تا رفتار دیگه خدمتون عرض بکنیم یک برنامه این یه فضایی که پر رنگ بود شما تا الان مجلس عزا همش مردم سیاه‌پوش بودن این بار اگر نگاه میکردید قرمز پوش شده بودن سیاه و قرمز قاطی شده بود این اولین بار بود ما تو تشییع چنین حالتی داشتیم می‌دیدیم رنگ مراسم بیشتر قرمز بود تا سیاه خب این خیلی مهم بودش مردم خونخواه شدن خیلی مهمه این بحثا مردم خونخواه شدن واژه‌هایی مثل یال سارات الحسین دارم میگن یال سارات الخامنه‌ای دارم میگن این حرفا حرفای بزرگیه در آخر الزمان جز شعارهای مردم آخر الزمان این جور شعارها من یکی دعاها می چند روز این بود که خدا کنه اینها همان قضیه باشه همان چیزایی که در آیات قرآن و روایات گفته میشه مردمی میان به طلب خونخواهی من خدا خدا میکنم الان این باشه خدا اینو قبول کنه و حسم اینه که قبول کرده خدا از مردم این خونخواهی رو مردم برآوردم اینه که قبول شده خدا نمره بالایی به مردم داده این مردم واقعا عجیب شده بودن در مصلا تو اون هوای گرم حرارت میبارید مردم وایساده بودن اونجا با بچه پیرمرد پیرزن زن مرد این همه آدم اومده بودن خدا قبول کنم واقعا ازشون مردم خوبی هستیم. اگر قبول شده باشه این بحث اینا معنی داره دیگه، اگه قبول شده باشه معنی داره زمان آغاز وعده خداوند داره فرا میرسه. اگر قبول شده باشه که انشالله قبول شده، یه فعضا جا وعد و اولا هما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، انگار این آیه داره محقق میشه. امروز مردم مبعوث شده حالا مبعوث منتقم شدن، یه چیزی رفت جلو، فقط مبعوث خالی نیستن، حالا شدن مبعوثی که به طلب انتقام داره میاد جلو. خب خیلی ارزشمند این بحث. چند تا کارو ببریم جلو به تبع این جریان خوبه. یک، یه پیشنهاد بون اینه که هر شخصی خودش برنامه انتقام داشته باشه. یه مقدار مردم مطالبه انتقام داشتن، همگم آقا جلوتر بریم، برنامه انتقام داشته باشیم. هر شخصی خودش، یا گروهی بشید. توی کانال هم میتونن دوستان پویش را بندازن، به بعضی از کانال های پرطرفدار هم میتونن اعلام کنن، شهرهای دیگه بیاید یه پویشی را بندازید. پویشین نگاه کنید، برنامه انتقام با دولت نیست، با مردمه. مردم باید انتقام بگیرن. اون آیه، از اون آیه قرآن هم بر نمیاد که این یک دولتن، اینها بر میاد که اینا مردمن، مردمی بلند میشن برای خونخواهی. از آیه 5 سوره اسراء اینجوری بوده، مردم این کارو میکنن. مردم بهتره برنامه های انتقام بچینن، که همون که بعضیاشون دارن میچینن. الان یه گروه تو مشهد، همین الان هم یه جلسه دارم فکر کنم کانالاشون رو من داشتم بگیرم، برنامه قابلی چیده بودن برای انتقام. خودشون مردم برنامه‌ای داشتن، امروز جلسه همفکریشون بود. ما خوبه توی قزوین هم بزرگان شهرمون، مردم، اینا که دوستانی که دارن تجمعات رو پیگیری میکنن، خوبه یه برنامه انتقام هم بچینن. خب چیکار بکنیم؟ فقط این نیست که موشک بزنیم. خب چیکار بکنیم؟ یه روش اینه. الان ترامپ اومده ترکیه، خب کاری میتونید بکنید؟ آقا مردم تبریز دارن چیکار میکنن؟ مردم ارومیه الان چیکار میکنن؟ فاصله ترام تا ارومیه الان شده مثلا 500 کیلومتر. مردم ارومیه میتونن کاری بکنن الان. اگه مدعی انتقام هستید خب کاری بکنید. شاید بگید چیکار کنیم؟ خب بشینید فکر کنید. اگه خداوند این چیزو در قلبتون قرار داده، بقیه‌اش هم قرار میده. یه خدا در قلبتون قرار داده که شما اون امتی هستید که قرار انتقام بگیرید، خب بقیه‌اش هم قرار میده، نگران اون قسمت نباشید. مردم باید بچینن برنامه‌های انتقام بچینن. خود من چند تا چیدم روش‌های زدن اینها به چه صورتی هستش، ولی خب مردم بچینن گروهی با هم دیگه. الان خوبه مردم ترکیه یه قیامی بکنن، یه تکونی به خودشون بدن. مردم شیعه ترکیه الان خوبه تظاهرات‌های جدی باید بکنن، تشییع رهبری، تشییع نمادین آقا رو تو ترکیه انجام بدن. خود من نظرم این بود که به چند تا از آدمایی که دستمونم میرسید گفتیم تشییع آقا خوبه تو ترکیه باشه، بعد عراق از همونجا ببرن تو ترکیه، ببرن تشییع. پاکستان چه اسرائیل دارن 4-5 روزه دفنش کنن آقا رو، خب چند ماه دفن نکردید، حالا یه هفتم روش. ترکیه هم ببرید، پاکستان هم ببرید، اندونزی هم ببرید، کشورها چرا نبرید؟ ولی تشییع کنید. باز دوستانی که اگه دسترسی دارن به مسئولین تشییع رو بگن، عجله نکنن تو دفن، عجله میتونن نکنن تو دفن. اگرم امکان نداره الان دفن کنن، یه برنامه کلی این دوستانی که مسئول ستادهای تشییع و تدفین هستن، تشییع نمادین اجرا بکنن تو کشورهای مقیم، مثل اتفاقی که امروز توی پاکستان افتاده. مردم نمادین تشییع بکنن، یه عبایی از جانب آقا بره اون سمت، حداقل در قالب عبا این کارو انجام بدن. کلا خوب بود تشییع یه هفته دیگه طول میدادن. چه اصراری به این بود که 4 روزه 5 روزه تمام بکنم؟ به نظرم اصرار نباید به این میکردم، باید یه هفته هم ادامه میدادم. بره خوزستان هم بره توی کویت هم اگه میتونم ببرن. تو بعضی اینا شیعه زیاد دارن، مذاکره میکردن میبردن، مثلا آذربایجان هم میبردن. مردم دنیا بفهمن که بابا آقا طرفدار زیاد داره. همین الان تو آمریکا تشییع بشه، من مطمئنم 10 میلیون آدم میاد. تو آمریکا هم تشییع بشه میان. مردم تو دنیا اینو میدونن. بوسنی هرزگوین بهتره تشییع میشد. بعضی از کشورها دوستان سطح نگاهشون پایینه. بعضی از دوستان که برنامه‌ریزی میکنن، علارغم میدونم سختی‌ها که این برنامه‌ریزی ها داره، ولی مناسب بود این کارو اگر میکردن. تو خود لبنان هم خوب بود تشییع بشه، تو سوریه هم خوب بود اگه میتونستن تشییع کنن. اونجاهایی که مقدوره، دقت میکنید پاکستان فوق العاده مهم بود، تو افغانستان مهم بود اگه بتونن تشکیل کنن، تو بعضی از این کشورها میکردن خوب بود. خب فارغ از این بحث، آدمها تو کشورهای مختلف باید بشینن برنامه انتقام بچینن. ترامپ باید بدونه که وقتی میره تو ترکیه ممکنه ترور رو بشه الان. دقیقاً باید بزنن. مردم شده دوتا گوجه بزنن سمتش. دوتا کفش بزنن سمتش. نگاهید این کار باعث میشه اون فرد یه مقدار چی کنه؟ تو تصمیم گیریاش احتیاطاشو بیشتر بکنه. یه نکته ای. ماها باید برنامه انتقام بچینیم. برنامه انتقام انواع داره. حالا یکی اصلا میگه آقا من میتونم یه برنامه بچینم تو آمریکا مثلا به ترامپ آسیب بزنم. یکی میگه حالا نمیتونم این کارو بکنم. من میگم دعا که میتونی بکنی. دعا هم یه برنامه است. شب پاشو نصف شب دو رکعت نماز بخون، بگو خدا این دو رکعتو میخونم فقط به خاطر کشته شدن ترامپ. یه برنامه است خودش. نماز برنامه است، دعا برنامه است. حرف زدن اینجور موضوعات خودش برنامه است. نکن یه پرچم خونخواهی آدم آوردن تو تصمیم گیری مسئولین ما تغییر تاثیر گذاشت. الان مسئولین ما یه جور دیگه دارن حرف میزنن. همین مسئولینی که هفته قبل این موقع یه جوری حرف میزدن الان دارن یه جور دیگه حرف میزنن، یعنی تاثیر گذاشت رو اینا. تلویزیونی که هفته قبل این موقع خیلی چیزا رو پخش نمیکرد امروز داره پخش میکنه، یعنی تاثیر گذاشت. مطالبه مردم تاثیر داره. یه پرچم گرفتی دیگه، نگاه یه پرچم تاثیر خودشو داشته. اینم یه نکته. برنامه انتقام بچینن. نکته بعدی، سعی کنید تا میتونید اهل کمالات بشید که هستید، اهل کمالات بیشتری بشید. گناه نکنید. مردمی که مبعوث شده سعی کنید تا میتونید از گناه فاصله بگیرید، از موضوعات منفی به شدت فاصله بگیرید. اتفاق بزرگی رو قرار رقم بزنید، مراقبت کنید. اگر هم گناه کردید زود توبه کنید. کلا اهل کمالات و فضائل باشید، اهل اینجور چیزا باشید. یه نکته دیگه، برنامه جدی و ثابت معارفی داشته باشید. این چیزایی که تو این جلسات گفته میشه، شاید بگید آقا الان وسط جنگ با اسرائیل هستیم، به حضرت نوح چه ربطی داره؟ آقا داری بس بحثه چرا حضرت نوح میکنی؟ آقا ما الان همینو لازم داریم. شما باید به معارف انبیا مسلط بشید. باید به معارف انبیا مسلط بشیم. از یه زمانی به بعد دیگه نمیشه جلسه گذاشت. از یه زمانی بعد حوادث شروع بشه دیگه نمیشه جلسه گذاشت. ما در از داریم، شما یه موقعی میخواید سفری برید، مادرتون غذای چند روزو بهتون میده، شما میگه آقا الان برای چی کلا داری به من میدی؟ اصلا کاپشن چرا میدی؟ هوا گرمه. مادرت میگه تو زمستانم تو سفری، یعنی از الان به فکر زمستان شما هم هست، ولی اون موقعی که داری حرکت میکنی تابستانه. اصلا تو میگی من کاپشن نمیخوام، ولی اون تو بارت میذاره، میگه پسرم تو مثلا داری میری تو به زمستانم خواهی خورد. چرا؟ اون داره آینده رو داره پیش بینی میکنه، بر اساس آینده داره برات غذا میذاره، پوشاک میذاره. الان بعضی از این بحثا هم همینه. ما از یه زمانی شروع بشه یه سری حوادث دیگه نمیشه جلسه بده، باید اینا رو یاد بگیرید قبلش. قبلش باید بدونید راهکارها رو. و این جلسات کلا تفننی نیست. ما یه جلسه تفننی هم نداریم. ما یک جلسه بی ربط به آخرالزمان نداریم، بلکه یک جلسه وقتی برای تلف کردن نداریم. به خاطر این برنامه‌های جدیدی که خصوصا گذاشتیم، این جلسات انبیا دوران اولین و دوران آخرین رو حفظ شید، خوب یاد بگیرید. یه کلاسه، ما فرصت زیاد درس گرفتن از شما هم ندارید، ولی خودتون یاد بگیرید این بحثا رو، بعداً ارتباطاتشو متوجه میشید. مثل اینکه شما دارید میرید سفر، بزرگترتون یه موقع یه چیزایی می‌ذاره توی کولتون، بعد شما اول سفر اینا روازی نیست، ولی یه جا که به مشکل میخورید میبینید ای کولر دربیه تو کولرتون مادرتون گذاشته، چسبم گذاشته، فلان چیزم گذاشته، همه چی براتون گذاشته. بعضی چیزا تو زمان به دردمون خواهد خورد. به خاطر این خوب یاد بگیریم این بحثا رو. خصوصا امروز من ماجرای از نو میخوام جنبندی کنم، ارتباطشو میگم الان به زمانه ما چیه. نگاه کنید، ما نباید برنامه‌های من درآوردی داشته باشیم. الان یه خطایی که داره تو جامعه یه مدار اتفاق میفته بر این بحث نظرمه. هر کی میگه به نظر من این کارو بکنیم، به نظر من. کم کم امت مبعوث شده منتقم باید امتی بشه که برنامه خدا رو بلد باشه. بعد بیا طبق برنامه خدا الان باید این کارو بکنیم. خب بریم همون کارو بکنیم. به خاطر این جلسات بابت این قضیه است. جلسات بابت این قضیه است. ما داریم ما معارف قضیه رو بدیم، اینقدر به نظرم نکنیم، از این فضایی به نظرمی در بیان بیرون نیاز نیست خیلی نظر بدیم. نظر خدا هست، خدا نظرش قبلا داده. این نظرات رو باید از تو قرآن در بیاریم، تو جای خودش استفاده کنیم. یا اگر یه زمانی یه بزرگی ولی یه جامعه اینو گفت، حداقل بدونید چی رو داره میگه. وقتی گفت الان زمان فلان موضوع هستش، ما دیگه معارفش رو بلد باشیم، اون دیگه داره فقط راهکار رو میگه، بقیهش رو باید دید دست خود، باید مثلا از تو قرآن اینا قبلا درآورده باشیم. این هم یه نکته. این مباحثی هم که داره گفته میشه به توفیق خدا یکی یکی داره کتاب میشه، خدا رو شکر کتاب اول امروز چاپ شدش، اومد به دستمون رسیدش. یکی یکی چاپ اون دو اون کتابایی که خصوصا چاپ میشه رو حتما دوستانی که میتونن هم تهیه بکنن، هم خوب کار کنن روش، هم خوب کار کنن. کتاب اول حالا این که حالا وسط این حوادث این کتابم رسید، مهم بود. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل رجم. کل این بحث ها کتاب میشه، خدا رو شکر کتاب اول به اسم حضرت فاطمه سلام الله علیها، با عنوان از فاطمه تا زهرا سلام الله علیها، این کتاب چاپ شدش، الان اومده بیرون. حالا انشالله بعدا میگیم روش تهیه‌اش چیه. تک تک کتاب ها داره چاپ میشه. اصرار هم داشتیم کتاب اول مربوط به حضرت فاطمه باشه. این کتاب هم تقدیم به امام شهید کردیم، جلالشون از ما قبول بکنه، همه ثوابش هم تقدیم ایشون کردیم. بدی به روح پرفتوه ایشون هم صلوات بفرستیم. پس یعنی توی معارفمون باید قوی باشیم، هیچ چیز زائدی گفته نمیشه. اگر یه موقعی چیزی اما شنیدید فکر کردید خیلی ربطی به زمانه نداره، یعنی خوب متوجه چیزی که ما گفتیم نشدید، خوب کامل اون چیزی که ما گفتیم و شاید ارتباطاتش هم داشته اون، یا به خاطر که من بد توضیح دادم یا اینکه شما خوب گوش ندادید، از این دو حالت خارج نیستید. والا تقریبا هیچ بحث زائدی، ما فقط وقت کم داریم، تقریبا باید 100 جلد از اینا چاپ بشه. اون روز سر و ته اجازه دادن میگم باید 90 جلد ما کتاب چاپ کنیم، 90 تا کتاب، حداقل تا 100 تا کتاب باید چاپ بشه که یه منظومه معارفی شیعه چی بشه، در حد وسط خودمون گفته باشیم. نمیدونیم وقتمون عمرمون کفاف بده یا نده به این موضوع، حالا ما داریم تلاشمون رو میکنیم، باید این بیاد بیرون. ما اعتقاد داریم اینا همشون لازمه. تا شما حضرت فاطمه رو نشناسید اصلا نمی تو صحنه های آخر زمان نمیتونید خیلی وارد شید، فرمانده شده. همین الان فرمانده اگر امتی مبعوث شده باعثش کیه؟ چه کسی بعثت رو رقم زده؟ ما میگیم حضرت فاطمه است، مسئول این جریان خود حضرت فاطمه سلام الله علیها است. اصرار هم داشتیم به خاطر این کتاب اولی شما چه، اون به خاطر تحلیلمون از این بحثه، اینکه الله اصلا فرمانده حضرت فاطمه سلام الله علیها است، به خاطر این سلاح هم خود ایشون میده. چرا؟ میگه چون ایشون فاطمه است، چون ایشون فاطمه است، فرمانده ایشونه، فرمانده فاطمه باید باشه. یعنی کسی باشه که تو قسمت مبارزه فرمانده فاطمه است، کسی که بتونه فتح میکنه، خوبان رو در بیاره بیرون. اصلا بعثت یه رفتار فاطمیه، اینا رو یه مدار قبلها توضیح دادیم. خب تا همینجا باشه، بریم وارد ماجرای حضرت نوح بشیم. هدیه به بیشکا حضرت فاطمه سلام الله علیها صلواتی بفرستیم. امروز جلسه آخره بحثای مربوط به حضرت نوح علیه السلام انشاءالله خواهیم داشت. 2500 سال و کلا تو 14-15 جلسه گفتیم. فکر می‌کنیم زیاد گفتیم، ولی خب زیاد نبود واقعا. بیشتر از این باید در مورد حضرت نوح صحبت می‌کردیم. اینکه پیکر حضرت آقا امشب وارد نجف میشن برای ما خیلی ارزشمنده. یعنی وارد سرزمین نوح هم میشه. نجف اونجا طوفان نوح اتفاق افتاده. این جریان‌ها به هم خیلی ربط دارن. امروز حضرت نوح هم میزبانی خواهد کرد از رهبر شهیدمون. ایشون هم میهمان امیرالمومنین هستن، هم میهمان حضرت آدم، هم میهمان حضرت نوح. ایشون داره میره سرزمین نوح، در از سرزمینی که جلسه قبل مطرح کردیم، از اونجا طوفان شروع شد، از اونجا طوفان شروع شد و طوفان در همون حوالی خلق شد. داره جالبه، آقا مسیر طوفان نوح داره میره، از نجف تا کربلا رو ایشون داره میره. انشالله این تابوت ایشون حکم سفینه رو پیدا بکنه، این تابوت بشه سفینه ای که هر کسی وارد این سفینه بشه نجات پیدا کنه. تحلیل ما هم از حوادث اینه، هر کسی آقا رو قبول نداشته باشه به مشکل خواهد خورد. تحلیل ما اینه که تا قبل از شهادت ایشون این نبوده، تا قبل از شهادت قضیه فرق داشت، با شهادت حجت کلن تمام شد، هیچ کسی نمیتونه خلاف این موضوع داشته، اگر خلاف این موضوع باشه سقوط خواهد کرد، در حوادث آینده سقوط وحشتناکی خواهد کرد. با توجه به جهانی شدن این قضیه، همه دنیا به این قضیه توجهشون جلب شده، همه دنیا باید تکلیفشون رو با ایران روشن کنن و با جنگ ایران و آمریکا روشن کنن، همه دنیا باید تکلیفشون رو واقعا روشن کنن و با رهبر شهیدمون هم باید تکلیفشون رو روشن کنن. اگه قبول نداری چرا؟ باید چرایی داشته باشی. هیچ چیزی منفی شما نمیتونی پیدا کنی، یک نقطه منفی وجود نداره. به خاطر این هر کسی با ایشون مخالفت کنه سقوط خواهد کرد. تا قبل از این حادثه شهادت شاید این نبوده، بعضیا حجت بهشون تمام نشده، الان حجت دیگه تمام شده. آدم ها باید مراقب باشن، تو اطرافیانتون هم اگه کسانی مخالف هستن باید یه مقدار بهشون انذار بدید، بگید که آروم مخالفت کن، با احتیاط مخالفت کن، داری با آدم مهمی ما که خون ریخته شده این وسط دیگه با احتیاط مخالفت کن. یه هر بهانه‌ای داشتید و قبلش بعضی هم گفتن ایشون طرفدار نداره، جمهوری نیست اینجا، این تشیه نشون داد ایشون پرطرفداره. پس اون آدم هایی که میگفتن ایشون طرفدار نداره الان کجا؟ نصف کشور حداقل تو تشیه شرکت کرده. پس این اگه میگن طرفدار نداشته چی میگن؟ پس ایشون از نظر جمهوری هم در نظر بگیریم یک فرد پرطرفداره، از نظر رفتار هم در نظر بگیریم هیچ نقطه ضعفی ما نمیبینیم از ایشون. هم آمدنش هم رفتنش با سعادت بود. واقعا این دعا در حق ایشون مستجاب شد، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. ایشون هم ورودش به ماجرا در اوج بود، هم خروجش از صحنه در اوج بودش. ان شاء الله خداوند بر توفیقات ایشون همینجوری درجه به درجه ان شاء الله افزوده کنه. در ماجرای نوح رسیدیم به یک بحث مهم و امروز اینو در جنبندی کنم، بعد ارتباط ماجرا از نوح با زمان خودمونم میخوام بگم انشالله. رسیدیم تو پایان طوفان، گفتیم حضرت نوح سه تا دعا میکنه که این دوستمون در آیات سوره نوح اینو مطرح کردن، دعاهای سگانه اینو. خدا هم اجابت میکنه، اجابتهای سگانه و تعویلهای سگانه در سوره های سگانه. بگاهیم یه بحث اینجوری میخواییم داشته باشیم. حضرت نوح سه تا دعا میکنه، خدا همون موقع هر سه تا دعا رو اجابت میکنه، هر سه تا دعا رو خدا دو تا اجابت، یه اجابت مربوط دوره حضرت نوح، یه اجابت تعویلی مربوط آینده هم قرار میده، تعویل میکنه ماجرا، یعنی در آینده هم رد پای ما. الان تو دعاهای حضرت نوحیم، همین الانش هم ما تو دعای حضرت نوحیم، چون تعویل دعای نوح در زمانه ما خورده ظاهره. در سه تا سوره این بحث مطرح شده، دعاها در سوره نوح، اجابت در سوره هود، تعویل در سوره اسراء. در سه صحنه ماجرای حضرت نوح، نگاه کنید اولوالعزمه، اولوالعزم ماجراهاشون جهانیه، نگاه کنید ماجراهاشون بزرگه، فراز زمان و فرامکانن، به کل زمانها و به کل مکانها ربط داره ماجرای اولوالعزم. اولوالعزم ماجراهاشون بسیار بالاست. نوح پیامبر ما هم هست، یعنی همون موقع به فکر ما هم بوده، همه انبیا اینجوری بودن، اولوالعزم ویژه ترن، انبیای غیر اولوالعزم محدودشون پایین تر هستش. خب دعای اول نوح این بود، تو سوره نوح میفرماید که اواخر سوره آیه 26، بسم الله الرحمن الرحیم، لا بعد از طوفانه، لا تزر علی الارض من الکافرین دیارا. لا تزر یعنی چی؟ تزر نوح یعنی که رها نکن، تو وضعیت سابق نباشن. کیا؟ دیارا. تو کجا رهاشون نکن؟ علی الارض. این دیارا کیان؟ من الکافرینن. پس یه سری موجوداتی اونجا وجود دارن، دیار اسمشون، بعد کافر هستن، علی الارض هم هستن. خب این دعای حضرت نوح یعنی چه؟ اینا رو بکش؟ نه گفت اقتل، گفت لا تذر، گفت اینا رو رها نکن تو وضعیت قبل. پس معلومه که وضعیت قبلشون یه وضعیت با آزادی عمل زیاد بوده. گفتیم این دیارا انسان نمیتونن باشن، چون اگر انسان بودن کشته شده بودن تو طوفان، اینا غرق باید میشدن، چون کافر بودن حتما غرق میشدن، پس انسان نبودن، پس اینها جن باید باشن، جزی از شیاطین باید باشن، جنهای خاصی باید باشن. خب ویژگیشون چیه؟ دیارن، نگاه کافر هستن، جن معمولی نیستن، جن مؤمن هم نیستن، جن کافر هستن، دیار هم هستن. تو علل ارض هم جولان میدادن. آقا محور اصلیشون ود و سوا و یغوس و یعوق و نسرن، همون پنجتایی که قبلش حضرت نو میگه خدایان قوم نو. دیارا رو میخواید بفهمین که اغلب اینایی که به اسم خدا معروفن تو دنیا، خدایان هند، خدایان چین، خدایان ایران، میترا، آناهیتا، نمیدونم هروس، زئوس، نمیدونم ویشنو، شیوا، برهما، اینایی که تو هند و ژاپن و نمیدونم اینجور جا هستن، اینجور خدایان، اینا عمدتاً انسان نیستن، اینا جنیان هستن. کلا بت‌ها بر مبنای جن‌ها، جن پرستیه، جور بت پرستیه، جور نوعی جن پرستیه، اینا رو در اسما میگیم. اینا به اینا یه جور دیارن. دیار یعنی چی؟ نگاه، یعنی کسی که صاحب داره. بعضی از کتب لغت میگن دیار یعنی ساکن دار. خب تحلیل ما اینه که نه، دیار به معنی ساکن دار نیست، او به اونا میگن اهل دار. اهل دار میشه ساکن دار دیگه. دیار که یه اصطلاحه دیگه اونجا خودش. دیار از نظر عربی، دیار صیغه مبالغه باید باشه، بر وزن فعاله، مبالغه است، یعنی کسی که صاحب دوره. مثل زراب، زراب یعنی کسی که خیلی میزنه. علام دانوانی، حالا این یه مثال توی صیغه مبالغه است. دیار بر وزن فعال یعنی کسی که صاحب دور هستی، یعنی حداقلش میشه صاحب خونه. دیار یعنی صاحب خونه، اون نه اهل خونه. یکی صاحب خونه از یه دی اهل خونه هستن، دیار اون صاحب خونه هستش. دقیق ترش میدونی چیه؟ دقیق تر این ترجمه تحلیل ما با تجربه عربی و امثال هم اینه که دیار یعنی خود دار، اون کسی که خودش خونه است، اون کسی که خودش خونه است هستن، وجودش حالت خونه داره، حالت دور داره. اینا چون قیافه هاشون هم پیه تاریخ قیافه هاشون رو نگاه میکنم دیدی چنباتمه میشینن، دور میشینن، حالت خود شخصشون. مرتضا رو دیدی چجوری هم؟ مرتضای خود هندی. اینجا یه بار باید این تصاویر رو را بندازیم، من این سری عکسای اینا رو بیارم. اینا عکساشون معلومه کی هستن. این مرتضای هندی رو ببینید، عمدتاً چنباتمه میشینن، چنباتمه میشینن، سرشون به پاشون میچسبه، دقیقاً سرشون به پاشون میچسبه. معمولاً اون حالت حالت دیاره. توی این قبرهای فرعون مصر، خصوصا قبر مثلا ستی اول، رامسس دوم، این اهرام مصر که میرید اونا قبرن دیگه. اون تو قبرهاشون که میرید اونا الان عکساش هستش. توی یه لایه کلا میبینی آدمای موجوداتی کشیدن که اینجوری چنباتمه نشستن، سر و پاشون به هم چسبیده تقریبا، یه حالت گرد شدن، به خاطر این حالت دیار دارن برای خودشون. دیار در از اون نوع موجودات هستن که تو کشورهای مختلفه، مثلا تو چین هم پره اینجور عکس‌ها. خدایان چین رو بررسی کنید، همینه. بعدها ببینیم کی میرسیم در مورد من ادیان یه 20 جلسه بعدها میخوام صحبت کنم اینا چی هن. الان هندی‌ها چی میگن؟ نمیدونم این چینی‌ها دارن چی میپرستن، این آیین داو چیه توی چین داره پرستیده میشه، آیین شینتو توی ژاپن چیه، این چه خدایان کثیفیه که اینا دارن، اینا کیا رو دارن میپرستن؟ اینقدر قیافه‌هاشون هم ترسناکه. بعضی از اینا متأسفانه عروسک شده، الان اومده دست بچهای ماها. اینا بتن، اینا بتن. الان بعضی از مغازه‌های کثیفی داریم تو سطح شهر، مغازه‌ای که از این چیزای حشلف میفروشن، بودا مودا این چیزا میفروشن، تو هر خیابونی یه دونه داریم. اینا اغلب بت فروشیه. اینا بت چیه الان اینا که دارن اینا میفروشن؟ توی شهر من یه بار رفتم توی مغازه کیشون، خیلی همش بت‌ها بود، بت‌های غربی ها، بت‌های شرقی ها رو داشتن یکی یکی میفروختن. بعد به طرف گفتم خودت نمیترسی اینجایی؟ چیه داری الان میفروشی؟ چیه الان این قیافش همینجوری ترسناک این قیافه؟ اون نادانی که میخره حالا هدفش چیه اونو نمیدونیم، هدف از اون خریدنش چیه؟ یا این عروسکی که جدیدن بابشو چی بود؟ لبوبو چیه؟ یک خداست، مثل خدایان که مورد پرستش قرار میگیرن. چیه اینا داره توی جامعه پرستیده میشه؟ شاید بگه آقا این که پرستش نیست. چرا نیستش؟ نمیخوام بگم اینا بت پرستیه، ولی خیلی نزدیک داری میشی، بچه رو داری باهاش مانوس میکنی. چه کاریه بچه رو چرا باید انقدر مانوس کنی با چیزی که نمیدونی چی هستن؟ برای چی باید از اینا بخری برای بچه؟ اینا زیادن توی کلا، توی اینترنت بزنید خدایان مثلا میترا، یه مقدار میترا همین جوریه، آیین مهرپرستی، آناهیتای بخش، اینا خدایان، اینا ویژگی خودشون دارن، یه جور دیار، یه جور خودشون صاحب منصبن، انگار
خودشون دارن یه دوری ایجاد میکنن، خودشون این حالتی دارن. ایناس بحث بیشتر سر ایناس، سر جنهای محمودی و اینا نیستش، یه کفار جنی محمودی نیستش، سر اینجور موجوداتی که حالت خدا دارن. زیاد هم هستن، ما بیش از 1000 تا جن خدا داریم الان کره زمین، همین الان هم دارن پرستیده میشن دیگه. اژدها فلا اینا که میگه اینا چی هن؟ اینا دارن صحبت میکنن چینی ها، اینا بوده در گذشته، اینا در گذشته بوده، اینا دریاییش بودن، نه دریا یه سیریشون میومدن مردم اذیت میکردن، اینا رو بعدا میپرستیده، الان هم دارن میپرستن بعضیاشون توی جاهای مختلف دنیا. اینا دارن برای آفریقایی ها، مثلا آفریقایی ها خیلی توی فضا هستن، خصوصا آفریقای مرکزی، توی منطقه مرکز آفریقایی که اسلام بهش زیاد نرسید، اونجا خب عقاید خرافی بسیار سنگینی دارن، بسیار سنگین، خیلی اونجاها عقاید خرافیشون سنگین هستش. هند که دیگه معدن این چیزا، یونان پر این چیزاست، مصر پر این چیزاست. حالا الانیاشو لزوما نه، در گذشته هاشون این حالتی بوده. به مرور بعضی از این کشورها رو من تو فرزندان نو یکی که معرفی خواهم کرد، اینا کی هستن توی کشورهای مختلف. خود روم، روم یه فرده، یکی از بچه‌های با چند از فاسده حضرت نوح، اینا آدمای مثبتی نبوده اغلبشون. اینها باید ببینیم چیکار میگه، اینا چه زندگی که اینها درست کردن. بسیاری از فرهنگ‌های غلطی که الان ما داریم مثل المپیک و امثاله اینا همش از اونجاست. خب این حالا یه نکته کلی، بیشتر از این من توضیح ندم، اینو 50 جلسه کار داره. اینا رو بخوایم بگیم یه 50 اینا کی بودن اون موقع، بعد بیایم خدایان رو یکی یکی چیکار کنیم تو دنیا معرفی کنیم. توی ایران هم خب کم نبوده، ما توی ایران هم کم نداشتیم، توی منطقه غرب ایران خب زیاد بوده، تو منطقه شرق ایران بوده، یه سری سیستان یه سری چیزا داشتیم، ما الان هم داریم. بعد اینا تأثیرات خودشون داشتن. حضرت نوح در اصل برای کل کره زمین دعا کرد، گفت بابا لا تذر علی الارض، اینا تو زمین فرمانده نباشن. به خاطر اینا بعدش ببینید چی شد، اینا قبلش علنی می اومدن، جنات قدرت تغییر شکلشون بالاست، به سرعت میتونن تغییر شکل بدن، هیکلای درشت به خودشون میگرفتن، هیکلای درشت میگرفتن خشن، بعد مردم مجبور به پرستش میگردن. بعد از این ماجرای حضرت نوح اینا دیگه نمیتونستن این کارو بکنن، خدا حضرت نوح جلوی اینا رو گرفت، گفت آقا اینا جلوشون این لا تذر، اینا اینجوری باشن که دوباره این ملت مؤمن همشون باز کافر میشن، که چه چهار تا بیان اینجوری جلوشون بترسونن، اون هر چی بگه شما انجام میدی دیگه، اون مثلا بیاد یه مدار شما رو بترسونه، یه مدار چیز بکنه، شما بچه قربانی، همین بچه قربانی کردن از ترس بوده دیگه، اینا رو میومدن میترسوندن، میگفت نه اگه بچه تو قربانی نکنی فلان میشه. خب به خاطر این ترس های حضرت نوح اینو درست تشخیص داد، فهمید که اینا قدرت عمل شما، اینا رو ازشون گرفت، نکشتشون، اجازه کشتن لا تذر شد، اینا قرار شد تو وضعیت قبلیشون نباشن، اینا بعدا تو شرایط خاصی با مدیوم میان جلو. یکی از این دیاران رو من بعدا در بحث حضرت موسی بیشتر به هاش در موردی صحبت خواهیم کرد، هامانه، هامان، هامان یک جنه که وزیر فرعون هست، هامان جنود خودش، جنود هامان بیشتر جنی بودن، جنود فرعون انسی بودن، اون سحره جز جنود هامانن، سحرهی که در ماجرای حضرت موسی بودن جز جنود هامان هستن، بزرگشون جنود سامری. خدا بعدا هامان رو کشت توی صحنه‌ای، هامان غرق نشد، هامان تو غرق فرار کرد، یعنی توی غرق نوح که فرار کرده بود، توی غرق ماجرای فرعون هم هامان در رفتش. خدا هامان رو بعدن با ظاهرن یه چیزی شبیه زلزله هامان از بین بردش، خدا با یه روشی هامان بعدن از بین رفتش. سامری در از یه جوری جانشین هامان شد، بعدن تو تاریخ هم هنوز زنده است این سامری. اینا رو بعدن تو ماجرای حضرت موسی ما میگیم. دیگه من از این بحث بگذرم، خیلی مطلب تو این قسمتش زیاده، اینها چیکار کردن تو تاریخ، الان هم اینا هستن، الان این همه خرافات چیه تو دنیا، این همه آدم ها چیه الان، از مثلا این اسپانیایی رو ببین چیکار میکنن، گاو میارن تو خودشون به همدیگه میخندن، ولی گاو بیاد اینا رو شاخ بزنه در برن، گوجه مثلا یه رس برن گوجه به همدیگه بزنیم، دیوونه شده اینا، دیوونه شدید گوجه به هم دیگه بدن که چی؟ الان مثلا همین جام جهانی آدمو دور هم جمع جنگ، اینا دیوونگیه، اینا جنونه، این چه جنونیه آدمو بهشون دست داده، مثلا این کشتی کج چیه، آدمو مثل حیوان بشینن هم دیگه رو بزنن، الان این چه رسمی، الان توی دو نفر رو بندازیم تو قفس بگیم بکشت هم دیگه رو بزنید، چی الان شد این، چه بازی مثلا، این چیزایی که حالا یه سری ایرانی هم هستن اسم امیرالمومنین هم طرف میاره میره فلان مثلا، اب نداره ولی واسه کلا این چیه ماهیت، هم طولانی تر، هر کی سجده طولانی تر، هر کی قنوت داره اسمش رو بکنیم ورزش، اینم شد حالا کار، اونو مثل اینکه الان یوگا آوردیم اینجا همونه. اینجوری پاهاتونو بچسبونید به هم، اینو بزنید، اسمشو بذاریم تمرکز با کلاسی، مدیتیشن، نمیدونم فلان، اسمشو اسمای با کلاس بذاریم، این که نشد که، این همونه یوگاست. حتی بعضی از ورزش‌های دیگه الان من اسمشو نمیارم، بعضی از این ورزش‌ها اعمال عبادی ان، یکی مثلا کونگ فو. کونگ فو عمل عبادیه، یه عمل عبادیه. اینا خاطر این معبد شاولین بوده، اینا تو معابد انجام می‌شده، دی مدل دینداریش اونجوری بوده. به خاطر اونایی که کمربند آخر کنفرو میگیرن باید برن چین حتما، تو برخی معابد چین حتما باید برن، و اصلا معبده اون دی روش دینیشون و حوزه علمیشون اونجوریه. اونا روششون اونجوریه آقا، دینشون کلا این حرکاته. خب حالا دیگه بیشتر از این من وارد نشم. اینجا خیلی بحثه که اینا چیکار کردن تو دنیا تا الان. شما الان چیزای مختلف دنیا رو دست می‌زنید و رد پای اینا داره پیدا میشه. اینا این کارا رو میگن، دیارای مخشوشون از اینجا کاراست. مثلا می‌خوایم ماجرای از اینو تموم کنیم، نمی‌تونیم تموم کنیم آخرش باز. خب این از این بحث دیگه. یه سری چیزا پس نگوین، کافرها خودشون دو دستن. یه سری ما کافر دیار داریم طبق این، یه سری کافر غیر دیار. کافر غیر دیار در اصل میشه ساکن خونه، کافر دیار صاحب خونه است، کافر غیر دیار ساکن خونه است. اون اومده تو اون تیم، کافرا میان تو این تیم. خود کفار دستبندی دارن، یه دسته نیستن. بعد یه سری چیزا دارم دیگه، من اینا رو هم عبور میکنم بعدا ببینیم کی میرسیم که اینا رو صحبت بکنیم. اما دعای دوم چی بوده؟ خب حضرت نوح این دعا رو کرد، اجابتش چی شد؟ اجابتش این شد که خدا گفت قیل بعدن للقوم الظالمین. خدا بعد ایجاد کرد، یعنی دیگه اونا راحت نمیتونن، نزدیک زمین نیستن، تو کره زمین اینا نمیتونن جولان بدن، نگاهی به زیر زمین منتقل شدن، یه سریشون به بخشی از دریاها منتقل شدن، جنات تو جاهای مختلف هستن، علل ارض راحت نمیتونن مادی بشن، حداقل دیاراشون نمیتونن مادی بشن، علل ارض فعلا نمیتونن بشن تا اون تحویلش اتفاق بیفته. علل ارض جنهای غیر دیار میتونن مادی بشن تو شرایطی. دیاران اونایی که حالت صاحب هستن، بزرگ هستن، خدا هستن، ادعای خدایی دارن، اونها نمیتونن. اونایی که حالت لیدری دارن و توانهای خاصی دارن، اونها نمیتونن. اون بقیهشون حالا ممکنه شرایطی بتونه این کار بیفته. خدا بعد ایجاد کردش برای ظالمین اینها. بعد الان بعضی از این که حالا کجا بودش، کجا بود، رفتن به سمت بالا یا پایین؟ نگاه، جنیان یه سریشون به سمت زیر زمین رفتن، همین زیر زمین مادی اینجا رفتن، هم به سمت زمینهای دیگه. تو همین زیر زمین هم خب مسائلی وجود داره، تو هوا هم مسائلی وجود داره. ما این سری جنیان رفتن به سمت هوا، بعدها باید ببینیم کی من میرسن در مورد این موجودات صحبتایی بکنم، روایتشو بیارم که اینا کی هستن. نمیسیرشون هوایی هم که الان تو جامعه به اینا میگن موجودات فضایی. آیا ما موجود فضایی نداریم؟ 100% داریم. چرا نداریم؟ و اینا پره آیات روایات ما از این چیزاست. ما از این چیزا داریم. درست هم هستش اینا که دارم میگن، احتمال اینکه دیده باشن هم هستش. این همه فیلم ما هچل هفت توی شبکه پویا و چیزامون داره پخش میشه، از اینا موجودات فضایی اومدن دارن با یکی صحبت میکنن همساله، اینا همینه دیگه. درست هم هستش، وجود داره اینا. اینا هوایی هم، اینا دیار نیستن، تواناشون کمتره ولی وجود داره. یه سریشون دریایی هم، یه سریشون تو کوهان فل ارض بیشترن، تو فل ارض زیاد داریم. به خاطر این توی روایات ما بعضیشا من میشه، تو هوا زیاد رفتن من شده تو روایاتمون، تو زمینم خیلی رفتن من شده، زمین ما زیاد داریم، اونم معنهایی تو برخی از منابعمون گفته شده. خب فیل عرضشون زیاد، علل عرض نیستم و این سمت هوا یا درون زمین هم یا توی بعضی چون نادانی شدن، جنازه رو بسوزونیم. نمیدونم اون یکی میگه جنازه رو همینجوری زنده نگه داریم بیرون میذارن توی یه جایی، تو بعضی از این قبایل تو چین هم هستن اینا، مثلا بذاریم همینجا بعد سالی یه باز مرده رو برداریم بیاریم بیرون، بهش کت شلوار بپوشونیم، لباس بپوشونیم، سیگار دوست داره سیگار بدیم دهنش، نمیدونم فلان غذاهایی که دوست داشته رو بیاریم. اونم فرهنگ حجل هفت فراعنه مصر، مومیایی کنیم فلان رو ببریم اونجا. بعد ستی، اصلا یکی از معانی ستی میدونی چیه؟ زنایی بودن که همراه شوهراشون یا دفن میشدن یا سوزانده میشدن. وای چه کاریه این مرده، حالا تو ده نفر دیگه با این میخوای بکشی؟ بعد کلی آدم با اینا میکشتن، میگفتن شما اینا قدم و حشم اینا باشید. اینم چه کاریه؟ این فرهنگ رسم و رسومات مرگ در دنیا خیلی عجیبه. رسم این غلط تریه، فقط فرهنگ اسلام درسته، بقیه فرهنگا همشون خطاست، اون کارو نباید کرد. حتی این روشی که مسیحیت هم دفن میکنه خطاست، تو تابوت نباید دفن کرد، باید تو خاک دفن کنی. همین روشی که اسلام داره میگه، باید همین روش اتفاق بیفته. بقیهشون از نظر چه علمی چه پزشکی هم بخوایم اینا قابل اثبات، همشون همه این رسم و رسومات خطاست که یهودی هم نسبتا درست دفن میکنن. خب اینم حالا یه نکته، این فرهنگای غلط خیلی تاثیر داره. جنازه خیلی مهمه تو اسلام، به خاطر این جنازه خیلی آداب داره. اینا جنازه ها رو که این کارو میکنن، این دیارا رو از طریق جنازه خیلی میتونن نفوذ کنن، به خاطر اون کشورایی که دفنشون مشکل داره، مرده هاشون مشکل دارن، زنده هاشون هم مشکل خوردن. هر کشوری که مرده هاش مشکل دارن، زنده هاشون، دلیلش میدونی چیه؟ تو اونجا از طریق مرده ها اینا تلسمای قدرتمندتری مینویسن، چون مرده رو گذاشته بیرون دیگه. خب این میتونه یه تیکه مرده رو برداره از باهاش خیلی کار بکنه، بعد تو نسلت از همینه، با اون تو رو بیچارهت میکنه. این روشایی که اسلام میگه را آدمو دفن نکنن، خود ما هم تو کشور بیچاره چالش میشیم. ما یه ذره کشورمون اوضاعش خوبه، چرا؟ چون که ما درست دفن میکنیم مرده رو، ما مرده ها رو داریم درست در نماز میخونیم، غسل میدیم، کشور رو غسل نمیدن که، مرده رو همینجوری داره دفن میکنن. اینا خودش تاثیرگذاره. از موضوع میگذرم من دیگه. خب دعای دوم نوح چی بود؟ فرمود رب اغفر لی. دیگه اینا رو زودتر میگذرم. ول والدی ول من دخل بیتی مؤمنم. جالب بود، من این هفته رفته بودیم، حالا از این آیه‌ای که الان اینا رو خوندیم من یه خاطری هم بهتون بگم. ما هفته قبل شنبه رفتیم مصلا، رفتیم تهران شب، ما رفتیم مصلا هفته همین شنبه‌ای که گذشت، ما مصلا بودیم شب و تا صبح، ما مصلا بودیم، نماز صبح خوندیم، بعد نماز حضرت آقا رو که خوندیم بعدش اومدیم دوباره شبش رفتیم میدان انقلاب و دوباره تشریف بودیم و بعد بقیه دو سه روزی ما رفتیم اونجا. شبش که ما رفتیم مصلا طولانی شد تا فرندی که برسیم، رفتیم حرم امام ابتدا اونجا رفتیم به دلایلی، بعد از اونجا من اومدم با خانواده اومدیم مصلا. تو مصلا که رسیدیم هولوش ساعت 12 شب بود، 12 شب تقریبا وارد مصلا شدیم. جالب بود. خب توی مصلا بعضیاتون رفتید، برنامه‌شو اینجوری بودش، معمولا یکی می قاری میخوند، بعد مثلا شعار میدادن، بعد مثلا مداح میخوند و فلان، دوباره برمیگشت همین دور میزد با مداح و قرا مختلف. بعد ما رفتیم، ما رسیدیم اونجایی که پله ها رو میخورد مقاس بره پایین، اتفاقش خیلی عجیب بود برای خود من. هفته قبل این موقع ما چی صحبت کردیم؟ همین بحث داشتیم میگفتیم یه لا تزر علی الارض من الکافرین. من هفته از امروز هم یه دلیلی که بیشتر اینو صحبت کردم به خاطر اتفاقی که تو مصلا افتاد. و یهو دیدم همین که ما وارد این پله ها شدیم، اون مجری مراسم گفت آقای فلانی که پیش آقا زیاد خوند و فلان، ایشون قرآن بخونه. نفهمیدم کدوم قاری هم بوده، ایشون شروع کرد قرآن خوندن، این آیاتو خون رب لا تذر و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین. من یهو حواسم شد که این آیات آشنایی داره میخونه، حواسمون چون به آقا بودش. بعد یهو دیدم، بعد رفت آیه آخرشو خون، بعد گفتم که دقیقاً کجا رو خون، بعد یهو دیدم قاری برگشت دوباره خون. یعنی یه لحظه تو ذهنم از کجا شروع کرده بود بخوندن، بعد اینم برگشت دوباره از آیه همین و قال نوح رب بلاد شروع کرد اینو خوندن. بعد ضبطش کردم، یه مقدارش ضبط کردم، صداش برام جالب بودش. اینکه حالا تو اون صحنه وارد شدیم، صحنه تشییع آغاز آیات اینجا رو داره میخونه، همان فضای انتقام، فضای چیز. بعد یاد دیدیم قاری داره این آیاتو میخونه، برای ما یه نشانه بود این قضیه، که این نشانه مهم بود. قاتلان اصلی اینان، خاطر هستی بدونین اینان، ما از اینا انتقام خواهیم گرفت ان شاء الله، هم از ترام بنده همساله هم. اینا دیار نیستن، اینا اهل دارن، کافرین غیر دیارن، کافرین دیارشون جداست. جالب بود برای من وارد شدیم این آیاتو خوندن. اینجور صحنه ها رو ما زیاد دیدیم تو عمرمون. مفصل ترینش تو حرم امیرالمومنین خیلی این حالتی هستش. یه موقعی توی بحث معارفی میرید میخواید بفهمید که اون بحث مورد تایید هست یا نیست، میرید پیش امام باید ببینید واکنش امام چیه. ما کلن این روش در 15 ساله ماست. یه بحثی که میکنیم وقتی میریم حرم امام رضا دنبال تاییدیه میگردیم ببینیم بالاخره الان تاییده یا بس یا نیستش، الان بالاخره امام واکنش داره به بس یا نداره. ما یه بار سوره انسان رو داشتیم بحث میگردیم، نزدیک یک سال با دوستانمون بحث کردیم، اون آیاتی که میگه و یطعمون الطعام ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجا، بعد میگه و یطعمون الطعام. خیلی یه سالی تقریبا با دوستان کار کردیم، بعد با سوره انسان یادم رفتیم ما سال 94 فکر کنم یا 93 رفتیم کربلا تو حرم ورودی صحن امیرالمومنین بودیم، یه دیدیم قاری قرآن میخونه، شروع کرد دقیقا همین آیاتو خوندن، آیاتی که بحث میکردیم تا یه آیه خون. ما خیلی تعجب کردیم، بعد رفتیم محل اسکانمون شب دیدیم قاری قرآن میخونه، دقیقا از آیه بعدی شروع کرد، از آیه بعدی شروع کرد. این واکنش اهل بیت علیهم السلام به مباحث کلا خیلی جالبه. اهل بیت زندن نواسون باشه، اهل بیت به شدت زنده، اهل بیت خیلی زنده، کلن واکنش دارن به مباحث. ما یکی روش ها یادم میتونه بفهمه اینه که توی بحث هستی ببینی خدا چیزی داره میذاره یا نمیذاره، نه به عنوان نشانه. اینجا برای ما نشانه مهم بود که قاری در بین این همه آیات یهو چرا رفت این سوره، چرا این آیاتی شده. حالا از اول از سوره میخون دیگه، از اول هم نخوند، یهو گیر داد به همین آخر سوره ستایه که ما چند روز قبلش جا بحث کرده بودیم. مهمه این آیات، امروز جز آیات بسیار مهم زمانه ماست، جز آیات مهم زمانه است که تعویلش به زودی خواهد شد. ما الان تو این آیاتیم، همین الان تو همین آیاتیم، الان هممون زندگی کردن الان در قالب همین آیات هستش. اونجا خونده شدم مهم بوده، ان شاء الله به زودی خداوند مسیری باز کنه که از اینها انتقام گرفته بشه. خب من آیه گفتم اینو بگم، 5 دقیقه جمع کنیم دیگه جلسه رو، این قسمتشو من تمام بکنم. اون آیه حضرت نو که من رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، خدا اینو مستجاب کرد، گفتیم اجابتشو در قالب اهبت سلام منا و برکات علیک، انگار در قالب این موضوع آدمهایی که دچار غفران بشن هم فضای سلام بر اونها جاری میشه بیشتر و هم فضای برکات، برکاتشون زیاد میشه. این فضای جد تو آیات قرآن میگردید، این بس پررنگه. دعای سوم این بود ولا تزد ظالمین الا تبارا، که گفتش که ظالمینو اول اونجا گفت اینا رو خب تو زمین نذار، ولی تموم کرد آخرش گفت بعدن اینا رو باید بین ببری. این دعای حضرت نو در زمان مستجاب شد، اون لحظه مستجاب نشد. فقط این خداوند گفت و اوممون سنومته اوهم، یه سری امتهای با تو هستن یا نو، اینا رو ما بعدن به زودی بهرمندشون میکنیم، بعدن عذابشون میکنیم. چه عذابی؟ عذاب علیم. این دعاهای نو و این اجاباتشون به خاطر این اون موقع عذاب نشدن، اینا بعدن عذاب شدن، یه سریشون هم هنوز عذاب نشدن، الان میخوام بشن انشالله تو این چند سال آینده ما یه عذاب علیمی داریم انشالله. بعد تو اون عذاب علیم اینا قرار عذاب بشن تازه، بگم اون دعای حضرت نوحه که در آینده اینها رو اینجوری کن. خب اینا رو گفتیم، تعویلش هم من بگم، اون قسمتایی که مرد آینده این بحث هست جالب بود، اینا رو در از قالب کلام اهل بیت علیهم السلام میگیم. نگم کن دعای اول نوحو نمی، دعای اولو بیشتر مطرح بکنیم. تو دعای اول گفته میشه که لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. در آینده تو سوره اسراء ما یه بحثی داریم، فرماید که فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد. اینا میان چیکار میکنن؟ فجاسو خلال الديار، میان سراغ این دیار، اونایی که صاحب خونن. نگاهی قدم اول مبارزه با دشمنان این قسمته، باید رفت به سمت صابخونه ها و لیدره ها، شاخص های اصلی که الان من میگم تو دنیا چی هستن، من بر اساس این نقشه کشیدیم. بعد اون که دعای دوم حضرت نو، اونه که میگه رب اغفلی ولی والده یول من دخل بیتی مؤمنن، نگاهی اونجایی که میگه بعثنا علیکم عبادن لنا اولی بعثن شدید، اینا کیا خدا میان این کارو میکنن؟ عبادن لنا باید بیا مبعوث بشن. نگاه کنید مبعوث شدید باید وارد بیت بشید، مؤمنا دو جورن، مؤمنای خارج بیت، مؤمنای داخل بیت. اونی که عبادن لناز مؤمن تو خونه است، چون میخوای بری با کسی که تو خونه است جنگ کنی. اون قسمت دشمن و واژه دارو میگه، واژه برای دوست میگه واژه بیت، نه وارد بیوت خدا میشن. مؤمنین وارد بیوت باید بشن حتما، یاد میکنی؟ مؤمنین حتما باید، مؤمنینی که میخوان انتقام بگیرن باید حتما اهل بیت بشن. به خاطر این ما در ادامه، به خاطر این تحلیل ما اینه که مردم نورانی میشن به زودی، این حال و هواشون تبدیل به نور میشه. الان حال هوایی یه جوری دارم، بعد به مرور حال هواشون نورانی میشه مردم. تحلیلمون اینه که الان در ادامه اتفاق توی ایران خواهد افتاد، مردم نورانی تر میشن، وارد بیوت ادم میشن، نورانی میشن. به خاطر این میگیم این اربعین رو از دست ندید، یعنی کلا امسال سال آینده سعی کنید یه بار کربلا رو برید حتما، این حرمای اهل بیت رو برید، اونجاها بهتون الان خیلی میدن. شما این بار برید مثلا حرم امام رضا، امام رضا بیشتر شما رو تحویل میگیره، شما یک مؤمن مبعوث شده اید، قبلش شاد نبودید، الان امام رضا یه جور دیگه تحویلتون میگیره، شما نورانی تر میشید، بهتون توشه نور زیادی بهتون میدن. خب اون ولا تزد الظالمین الا تبارا، جالبه تو ماجرای نابودی اسرائیل اومده میگه ولا یتبروا ما علوا تتبیرا. کلا اینا رو همه رو باید دچار تتبیر کردش که حالا بعدها اینا رو ان شاءالله تو ماجراهای بنی اسرائیل میخوایم صحبت کنیم میگیم. این کلیت آینده. اما از اینا یه نقشه بگیم. به جنبندی آخرم نرسیدیم، ولی باز مون یه جلسه حضرتون از دادن دست از سر ما نمیخواد بردارید. نقشه آینده رو میخواید بدونید چیه؟ با توجه به ماجرای حضرت نوح، با توجه به ماجرای حضرت نوح میشه نقشه چید. نگاه کنید روش مبارزه با دشمن همون ماجرایی که حضرت نوح، حضرت نوح اولوالعزمه، روشش روش ثابته، روشش الان باید با پابرجا باشه، روشش وجود داره. الان حضرت نوح چی کار کرد؟ من یه نقشه شش مرحله میگم. نگاه کنید تو آخر زمان ما مقطع حضرت نوح داریم، کل حوادث گذشته باید تکرار بشه، یکیش ماجرای حضرت نوح دیگه. مقطع حضرت نوح از اول غیبت کبرا شروع شده، از اول غیبت کبرا. ما الان اواخر مقطع، بخش اول مقطع نوحی هستیم تو نقشه، در آستانه طوفان، ما در آستانه طوفان قرار داریم. به زودی طوفان بزرگ اتفاق خواهد افتاد، نه مدل طوفان حضرت نوح، عذاب علیمش مهمه، اینا رو قبلا صحبت کردم. ما به زودی با عذاب علیم مواجه میشیم، ما الان در آستانه عذاب علیم کره زمین قرار داریم، همان اتفاق دوره نوح میخواد بیفته. خب حضرت نوح مراحلش چی بود؟ اول یه سفینه ایجاد کرد، بعدش اومد چی کار کرد؟ مؤمنین آورد تو خونه، آورد مؤمنین تو سفینه، بعد با آدم بدای انسی مبارزه کرد، اونا رو غرقشون کرد دیگه، درسته؟ بعدش البته قبل از غرق با اینا مبارزه هم کرده بود، مبارزه موثر کرده بود. بعد اومد تدبیر علو اینا رو انجام داد، علو دیاران انسی اینا. حضرت نگون طوفانی که ویژگاهش بود اونا رو با خاک یکسان کردش دیگه، واجیش با خاک یکسان کرد. بعد اومد با دیاران جنی مبارزه کرد، مدل مبارزهش اونجا شد دعا، که خدا گفت یه تو رو زمین نباش، اون یه مبارزه بود حضرت نو کرد. بعد رفتش که هر چیزی که دیاران جنی درست کرده بودن همه رو نابود کرد، اونم در قالب دعا. فعلا استجابتی تو زمانه ماست. الان ما داریم چیکار باید بکنیم؟ آقا ما قسمت اولش سفینه ایجاد شده، بیت ایجاد شده، تحلیل ما از سفینه همین انقلاب ایرانه. انقلاب ایران یه جور ایجاد کشتی بوده، یه کشتی ایجاد شده، مردم دیگه میدونن کجا بیان. الان یه آدم خوب یه موقعی نمیدونه کجا بره، الان یه آدم خوب مثلا توی کشور آمریکا باشه واقعا نمیدونه کجا باید بره. الان مردم توی دنیا که همین آقا این محور شد دیگه، ما الان تو مرحله این که کشتی رو دارن میتادر تموم میشه. آوردن مؤمنین به درون سفینه وظیفه ولی فقیه، ولی فقیه مؤمنین رو یک یکی داره میاره تو زمین. ولایت کارش همین هستن، ولایت کارش آوردن یخرجهم من الظلمات الی النور دیگه، ولی از کارش همینه. این شهادت آقا بخشی ولایتش بود، اینو بدونید. حضرت آقا با شهادت ولایت کرد، روش عجیب ولایتشون. گفتم حالا تو اربعین شادی زدم در مورد مدل ولایتشون صحبت کنیم، مدل ولایت عجیبی ایشون رقم زدن با ولایتی که حضرت امام رحمت الله علیه اعمال کرده، با شیوهش متفاوت بود با اونا. شیوه آقا با شهادت ولایت کرد، نگم با شهادت تعداد آدمی که اومدن تو سفینه 10 برابر شد. نگم قبلش آقا با حرف داشت می آورد. همگو آدم خوبی باشید، آمریکا بعد اون یکی بده، بیاید تو فلان، بیاید توی جرگه انقلاب نترسید، فلان نکنید، ولا تهنوا ولا ده. نگم با صحبت میگفت. این صحبتاش یه سری آدم آورد. شهادتش چند برابر بیشتر آورد. آقا با شهادت ولایت کرد، اینو بدونید. آقا شهادت ولایت کردش. ایشون با آوردش تو سفینه. الان وظیفه ما چیه؟ با دیاران انسی و جنودشون باید مبارزه کنیم. نگاه کنید فقط ترامپ و نتانیاهو نیست، اینا که سر جا، اینا جنودشونن. یه سری چیزا اینجا نوشتم دیگه، من جلسه بعد صحبت کنم. مثلا روچیلدها، خاندان روچیلد، شنیدید؟ خاندان راکفلر. نگاه اینا مهمن، باید با اینا شروع کنیم مبارزه کردن. خاندان راکفلر اینا کی هستن؟ خاندان نداشتن بدن بارد این دام ترام نشو و اصلا مفتن بدن تو نباید بگیری. حتی اگه مفت به بعضی از کشورهای دنیا اینا مفت میدن، یه موقعی بعضی از کشورهای دنیا رو اینا رو مفتی اینا رو فریبشون میدن. در اون راکفلرها، این خاندان راکفلرها به این صورته. روچیلدها کل پول دنیا دست روچیلدهاست تو دنیا. اصلش تو آلمان بودن، بعدا رفتن الان تو آمریکا بیشتر. بانکداری دنیا دست ایناست. کل بانک‌ها رو باید بزنیم. حالا من کار دارم نقشه نابودی دشمن، ترامپ و نتانیاهو کشته بشن تمام نشه، باید بزنی اونو. اون تو راکفلر رو نزنی، اون دوباره یه ترامپ دیگه داره تو آستین دیگه، فهم میکنی؟ یکی دیگه میاره، دوباره یکی دیگه میاره. ترامپ رو باید بکشی حتما. خاندان راکفلر رو باید بتونی بکشی. ایلان ماسک رو باید بتونی بکشی. آقا کشته های دی همش زیر سر ایلان ماسکه. این بی شعور، این بی شرف این کارو کرده. کشته های دی ما سر ایلان ماسکه. کشته شدن آقا سر ایلان ماسکه. این داره نفوذ، این چجوری میگفت تو بیت آقا کجاست؟ اینا فقط نفوذ انسی نبوده که، این رادارهای آمریکا F-35 اینا بخشش با هوش مصنوعی که اینا درست کردن داره میشه. ایلان ماسک رو باید بزنی. اینا دیارن. ایلان ماسک بالاتر از ترامپ بدزه. اینا بالاترن، قوای خیلی بیشتری داره، اینا قدرتمندن. نگاهین تا ما وارد این بزرگان کفار انسی نشیم نمیتونیم بریم جلو. اینا بزرگان کفار انسی رو باید زد. یکیش هم بانکه. ما باید تو کشورمون بانک اینا رو جمع کنیم، بعضی از این چیزا رو. یه بار بعضی از اینجا جمع بشه. نمیشه وسط جنگ دلار بشه 100 تومن گرفتی. چی حالا این کارا؟ معلومه تو با پول اون نباید جنگ کنی. از این واضح‌تره مگه؟ تو با پول اون نباید الان تو کشورت اداره کنی. و جنگ بخشش همونه، تو هرچی با پول اون جنگ کنی تو باز داری تو کیسه اونو پر میکنی. ما باید آقا اینا رو بزنیم. ترامپ رو حتما باید بزنیم، نتانیاهو رو، عاملان و عامران باید زده بشن. اینا لیتبرو ما علو تطویراست. اون چی اینا رو بزرگ کرده؟ این پول اینا رو بزرگ کرده، دلار اینا رو بزرگ کرده. تو باید دلار رو بزنی حتما. دلار دسته کیه؟ روچیلدها. خب اصلا بانک ها اینا درست کردن، اینا بعد پدرها اینا بانک ها درست کردن. الان بچه هاشون همه الوات های دنیا، همه این کاواره ها دست ایناست. کل سایت های غیر اخلاقی دنیا دست ایناست. ما بیش از 1,000,000 سایت غیر اخلاقی تو دنیا داریم. 1,200,000 سایت غیر اخلاقی وجود داره. چهارمین صنعت برتر دنیاست از نظر پول در آوردن. اینا رو بزنیم. اینا رو نزنی تولید میکنه همینجوری. این همه مدل مانتو، این همه مدل بدحجابی چجوری میاد تو دنیا؟ صنعته، اینا در میارن دیگه. اونجا در میاد توفالش میرسه به کشور ما. حالا خودشون دارن این کارا رو میکنن. اینا رو باز من حالا موندش. مثلا نقشه اینجوریه. نکنی میخوای بزنی باید انسانهایی که فساد کردن رو بزنی. باید بیای اون لید، اون چیزی که بزرگ کردن نشانه علوشونه، اینا رو باید بتونی بزنی. این کارا رو بکنین، اینا وظایف این امت مبعوث شده است. بعد این مراحل آقا نفت دنیا دست این خاندان راکفلره، یه بخش زیادیش دست این هاست، این نفت اویل و فلان و همین برای عربستان و این چیزا که اینا مال اینا هست، اینا که کشور نیستن که، اینا همه مال آمریکا هست، این کشورها بالا آمریکا حساب میشن، اینا همه مال اوناست، اینا رو باید بزن. جنگ شد بزن آرامکو رو نابود کن، بزن آرامکو رو نابود کن، روشش همون هستن، روش دیگه ای نداره، باید بزرگاشون رو بزنی و این چیزایی که بهشون داره قدرت میده، کابلای اینترنت رو قطع کن. انتقام بچه های هرمزگان انتقام میخواید؟ همین الان بهتون راه یاد میدم، بعضی بچه هرمزگان صدای ما رو میشنوند، بچه های هرمزگان 4 تا قایق بردارید برید اونجا کابلای اینترنت رو قطع کنید، 4 تا قایق بردارید برید اونجا قطع کنید، خیلی لازم نیست، همین اونا رو به زمین میزنه، اونا رو قطع کنید ایلان ماسک رو زمین. همه چی دولتی نیست، یه بخشی همین جوریه، با 4 تا چیز میشه وضعیت رو نگاه کرد، یا نمیشه آقا شدنیه. این همه آدم کلن کارهای بزرگ رو با روش های کوچیک میشه انجام داد، اینو یادتون باشه. کلن کارهای بزرگ تو تاریخ با روش های کوچیک انجام شده. جالوت ابرقدرت رو با یه تیرکمان زدن. اینو یادتون باشه، کارهای بزرگ و لزوما روش های بزرگ، کارهای بزرگ روش های کوچیک داره. بعد روش الان بچه‌ها برام کارا رو بکنن، بچه‌ها هرمزگان دنبال کارید، خب برید فیبر نوری از وسط تنگ هرمز رد میشه دیگه، 4 تاتون هم که لباس غواصی بپوشید برید تا یه کاری بکنید دیگه. از این کارا باید که بچه‌ها یمن میخواهید کاری بکنید، برید فیبر نوریایی که از زیر تنگه باب المندب رد شده قطعش کنید، به قطعش که کاری نداره که اینا رو قطع کردن. نگاه الان روش این چیزاست، مبارزه یعنی همین. دولت هم گردن نمیگیره اونجا که مؤاخذه بشه همه جا، میگه آقا من چه میدونم کی بود، یه سری رفتن این کارو کردن دیگه. روشش اینه، الان باید اونجاها بذارید نفکشایی که الکی داره رد میشن، یه سریش هم شخصی میشه زدش اینا، اونا بابا منطقه خاک ماست، اونا خاک نفکشا که محافظ ندارن، که این نفکشای محافظ نه اغلبش شد میشه از این شیطنتا گیاد. یه سردار نظامی ما این حرفو زده بود، خیلی جالب بود، سردار قفقاری بود، خاموش همینه. حالا بقیهش دیگه بمونه برای جلسه بعد. نه به هیچ گیرد، نه به اونا آدم ها، نه آقا خودشون، آدم ها خودشون باید این کارها رو شروع کنن. حالا من اینو بیشتر جلسه بعد توضیح خواهم داد. هر کی وظیفه خودش، اونجایی که به دولت ربط داره، به نظام ربط داره، باید تحت چیز نظام، ولی این کارها رو بکنید طبق فرمایش رهبری گفته آقا انتقام از کسانی که این کارو کردن وظیفه تک تک آهاد مردمه، پس هر کی با وظیفه‌اش انجام بده. الان اون بچه‌ها که اونجا هستن میتونه این کارا رو انجام بدن، چه ایرادی داره؟ الان مثلا بعضی از جاهای دیگه هم میشه توضیحش حالا بمونه. یه صلواتی بفرستیم. الله اکبر.